أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره انعام رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 33 بوم و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح خواهد شد. در این بخش از آیات این سوره خداوند چنین می فرماید: قد نعلم، هیچ تردیدی نیست، مسلم ما می دانیم. حرف قد در اینجا اون حالت به اصطلاح تحقیق و تأکید و تصویف رو می رساند، اون مسلم بودن و قطعی بودن رو میدانیم. انه لیحزنک الذی، میدانیم که تو را به حزن وادار میکند آنی که میگویند، سخنانی که بر تو افترا میبندند و مطالبی که دشمنان به تو میگویند. پیامبر، میدانیم با دل تو چه میکند. حزن همیشه بران غمی میگویند که در اعماق جان و دل انسان می نشیند و خانه ذهن رو پر می کند. به تعلمات ظاهری و سطحی که می آید و می رود حزن گفته نمی شه. حزن به اون اندوه درونی ماندگار فراگیر گفته می شود. نوعاً می دانیم که چه اندوهی در دل تو ایجاد می کند آنی که می گویند. چه چیزی میگویند که بر قلب پیامبر تأثیر شگرف میگذارد؟ فإنهم لا یکذبونک، مشخص میشود که اینجا بحث تکذیب و اتهام به دروغ زدن و لاف زدن است. بر حال مسلم است که پیامبر هم انسانی هستند دارای عواطف بسیار بالا، در نهایت عقلانیت، و طبعا جا دارد که این بزرگوار هم در موارد دچار حزن و اندوه باشند. اما جالب این است که این نکته را التفات بفرمایید که اگر پیامبر از گفته ها حالت رنجش خاطر به ایشان دست می داد و اندوهی در جان مبارکشون می اومد، این نه به خاطر اون بود که به شخصیت پیامبر احیانا توهینی شده باشد، نه، این در قاموس انبیا نبوده است که مسائل رو از زاویه شخصی بنگرند. اون چه موجب حزن و غم انبیا الهی است در برخوردهای اجتماعی با اینها، عدم رسیدن به اهدافشون، یعنی اینکه احساس میکنن چرا باید یه گروهی این حقایق عالی الهی رو با این دنیای اخلاصی که این جماعت دارند نپذیرند، پشت به این بکنند. یعنی اون حزن و اندوهی که انبیا دارند احیانا برای این نیست که چرا سخن مرا قبول نکردید، این است که چرا ره به وادی هدایت نمی برید. یعنی این حزن یه نوع حزن اجتماعی است تا اونجا حزن شخصی باشه، و این خیلی مهمه. گاهی به یک کسی در یه جایی در یه موقعیتی حالت شده است، این هم بر میتابد و بالاخره حالت خاصی دست میدهد و تا مدتی هم به فکر فرو میره، این تأثیر رو داره که چرا به من اهانت شد. اما چنین چیزی در جان انبیا نیست. انبیا حاضرند که اهانت رو به وجود خودشون بخرند، اما به قیمت این که انسانها هدایت رو بپذیرند. اونها دردشون درد هدایت انسانها راه یافتن جامعه به وادی حقیقت و یه درد اجتماعی و یه حزن اجتماعی است. بنابراین اینجا هم که قرآن می فرماید ما می دانیم حزن تو را از این نوعه، یعنی می دونیم تو چقدر متأثری. خواهید دید که اون چه ادعا می کنیم از خود آیات انشاءالله روشن خواهد شد و بر می آید که مطلب چیست. این حزن تو رو می دانیم و ریشه کار در این است که اینها تکذیب می کنند، یعنی سخنان تو رو نمی پذیرند و احیانا به باطل دروغ نسبت می دهند پیامبر. ولکن الظالمین با آیات الله یجحدون. قرآن تعبیر نمی کند دیگه در مرتبه دوم به مکذبین، اینهایی که تکذیب می کنند تو رو، اینها دارن آیات خدا رو رد می کنند. می فهمد ظالمین، یعنی تکذیب وحی ظلم است، تکذیب انبیاء الهی ظلم است، طبیعی است. اون کسانی که تکذیب می کنند ابتداعا خودشون رو محروم می کنند، بنابراین یه ظلم نفسانی است، به خودشون ظلم می کنند و اونگاه ظلم به حقیقت و ظلم بشریت است که این چراغ پرفروغ رو سعی در کاهش نور آن می کنند و می کاهند از فروغ آن. این یه نکته. اما در مجموع لحن سخن رو من یک بازنگری بکنم. خداوند می‌فهمد که ما می‌دونیم این حزن تو رو بر این که اینها تو رو تکذیب می‌کنن و از این رویه و رفتار توی پیامبر متأثر و محزون خواهی بود. منتها قرآن عبارت رو اینطور خواند: فإنهم لا یکذبونک. اینها تو رو تکذیب نمی‌کنند. ما میدانیم که تو محزونی از اون چه اینها میگویند، که این همون تکذیبه. اما قرآن میگه فإنهم لا یکذبونک، اینا تو رو تکذیب نمی کنند پیامبر. یعنی چه؟ دو استفاده از این آیه شریفه میشود. یکی این که بگوییم اگر تو را تکذیب میکنند فلواقع خدا رو تکذیب میکنند. شما چون یه رسولی، یه فرستاده ای، اگر شما پیامی رو از سوی کسی به دیگری میبرید و اون پیام رو انکار و استنکار میکند، شما یه رسول رو انکار کرده است یا فرستنده پیام را؟ اون فرستنده اصلی رو انکار کرده است. اگر شما یه سخنی رو بازگو میکنید برای یه کسی، بعد به اهانت و توهین با این سخن و مطلب برخورد میکند، آیا به شما یه رسول ابتداعا توهین شده است یا به اون کسی که اصل مستر کار و سخن است؟ مسلم اون مقام اول مورد توهین جدی قرار گرفته است. پیامبر، اگر اینها به شما جسارت میکنند و تکذیب میکنند، در حقیقت اینها به مایه پروردگارشون دارن تکذیب میکنند. اینها ایستادگی مقابل حق و خدای خودشون میکنند. این یک معنا که کاملا درست و صواب است. اما معنای دومی که از آیه استفاده میشه از ادامه بحث روشن میشود که فرمود ولقد کذبت رسل من قبلک. اگر این تکذیب در برد شما وجود دارد، انبیاء قبل از شما هم تکذیب شدند. حالا به این معنا اگر نگاه کنیم به نشانه ادامه آیه و روند بحث، میتوانیم این طور هم استفاده کنیم که رسول ما محزون نباش، اگر اینها شما را تکذیب میکنند، شما اولین پیامبری نیستید که شما تکذیب میشوید. لا یکذبونک وحده، شما را به تنهایی تکذیب نکردند، قبل از شما هم هر پیامبری که آمده است مورد تکذیب جمع و جماعتی قرار گرفته است. پس این لا یکذبونک دو توجیه میتونه داشته باشه. یکی اینکه تو را تکذیب نمیکنند، خدای تو را تکذیب کردند، پس دلنگران نباش. هنگامی که خدا رو تکذیب کنن دیگه روشن از قضیه موضع اینها چیست. دوم این که این رویه و این برخورد پرتنش تند اختصاص به تو ندارد، بلکه پیامبران پیشین و انبیاء گذشته هم مورد این نامهربانی ها قرار گرفتند. شما هم در این مسیر و در وادی خواهی بود و این لازمه کار شماست رسول ما. این دو بیان و دو توجیه. ما در مجموع روشن است عزیزان، هنگامی که انبیاء الهی می آمدند و طرح‌های تربیتی خودشون رو برای جامعه مطرح می کردند، مسلم لازمه این یه تغییر ساختارهای اجتماعی، فکری، سیاسی، اقتصادی بود. یعنی پیامبران که بی‌تفاوت نبودند در قبول مدل‌های زندگی، یعنی اینها می آمدند چیزی رو تغییر بدن، این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره صغر گیرم. انبیاء الهی انگشت بر حساسیت‌های جامعه می‌گذاشتند، باورهای غلط اینها رو به مقابله و نقد و و نقد جدی می گرفتن. خیلی از رویه ها و معاشه های اقتصادی رو زیر سوال می بردن. خیلی از روابط غلط اجتماعی خانوادگی رو خدشه‌دار می کردن انبیا. یعنی شأن پیامبران الهی نبود که بیان به یه گوشه خاص از زندگی های نگاه بکنن، یه جمله کوتاهی بگویند و برون. نه، اینها حرفی که می زدن، طرحی که ارائه می کردن، در تمام سطح جامعه و شؤونات زندگی انسان ها تنش ایجاد می کرد. این کار انبیاء الهی بود که یه خانه تکانی برای جامعه خودشون به ارمغان می آوردن. یعنی کل نظام فکری جامعه رو دچار یه لرزش شدید می کردن. حالا تو این تحولات و این که پیامبری می آمد و با این پیکر اجتماع چنین برخوردی رو می خواست عرضه کند و طرح خودش رو ارائه کنه، یه گروهی بودن که با آمدن این فکر نو و این طرح‌های رسولان خداوند، منافع اینها از دیگران بیشتر مورد تهدید و به مخاطره قرار می گرفت. اون کسانی بودن که با همون وضعیت، با همون شرایط اجتماعی، اینها به کامهای خودشون و خواسته های خودشون می رسیدند که اگر بنا بود این وضعیت تغییر کنه، دیگه اون سیادت و ریاست و بهره‌مندی اقتصادی و موقعیت های اجتماعی اینها دچار خدشه می شد. انبیاء الهی در صدد ایجاد جامعه عدالت محور بودند و در جامعه عدالت محور دیگه سودجویی و این استعمارها و استثمارها معنا ندارد. طبعا وقتی پیامبران می آمدند و سخن خودشون رو مطرح می کردند، اونهایی که بیشترین مخاطره در منافعشون ایجاد می شد، صف اول مقابله کننده با انبیا بودند و اولین سخن این جماعت در طول تاریخ نبود مگر تکذیب رسولان. یعنی بهترین شیوه، واقعا اگر هر کسی هم باشد، بهترین شیوه مقابله با یه حقیقت اولا چیست؟ این که بیا تو صحبتت بگو من گوش کنم و خب اینجای سخن تو درست است، اینجا درست نیست، یعنی عقب نشینی کردن؟ نه، همون اول ایستادن و با شدت و صلابت برخورد کردن و تکذیب و رد کردن، این به ذهن خود اون جماعت منطقی ترین شیوه بود که میتوانستن اتخاذ کنن در برخورد با پیامبران. حالا انبیا دو حالت داشتن، یا در قبال این تکذیب و این برخورد جدی اینها هم با پس می کشیدند، گامشون اون سو می نهادن، می گفتن بسیار خوب، نخواستید سر ما، نداری ره خیش گیر، برو هر که می خواهدت پیش گیر، عقب نشینی می کردن، و پس می زدن، می ترسیدن، می لرزیدن، یا نه اینها مقاومت می کردن، برای بار دوم سوم طرح خودشون رو مطرح می کردن، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، شیوه های دیگری رو اتخاذ می کردن برای ارتباط با جامعه. چه این سبک و روش پیامبران الهی بود. انبیا این دومی رو مأمور به انجام وظیفه بودند، نه اینکه اگر یه برخوردی شد دیگه صحنه رو خالی کنند و با اون تکذیب اولی دیگه دست از گفتار خودشون بردارن، رنجش خاطر داشته باشن، آزرده بشن یا متأسف. نه، اینها می ایستادن با صلابت و قدرت، باز مباحث خودشون رو مطرح می کردن، با اقشار مختلف جامعه ارتباط برقرار و کار خودشون رو در نهایت انجام می دادن. پس ملاحظه می فرمایید قرآن به این قانون کلی اشاره می کند که ضابطه‌ای بوده مثل این که در برخورد با پیامبران از سوی اون جماعت و خط مقابل، که همیشه اولین حربه‌ای که به کار می بردن تکذیب بود. قانون درو میگه این حرفا چیست؟ پیامبری کجا بود است؟ وحی چیست؟ رسول کدام است؟ مگر خدای این از کجا آمده است؟ خدا اگر بخواد رسول بفرستد از این صنف اینچنینی میفرستد، از اون گروه جامعه میفرستد، چرا این باشد، چرا اون نباشد، چرا ملک نفرستد، خدا که بشر بفرستد، و تمام این حرف ها این که در قرآن میبینیم. مگر اینها کیان؟ یکی مثل شما هستند؟ مال حاضر رسول یعکل و تعام یمشی فی الاسفاق، همسری با انبیا برداشتن، دولیا را همچه خود بنداشتن، گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخرج، و نوع این حرف ها که در قرآن مشاهده میکنید و میبینید. پیامبر، رسول ما، شما محزونی که اینها تکذیب میکنند، این تکذیب تو نیست، تکذیب ماست، و این رویه ایست که با همه رسولان ما عمل شده است. حالا اون جمله‌ای که عرض کردم، این غم پیامبر اندوه اجتماعی است، مشخص میشه از ادامه آیه. رها کن، یعنی این توقع نباید در وجود تو باشد که گمان کنی می توانی همه انسان ها را به مسیر هدایت و سعادت رهنمون کنی. خیر، ببینید ادامه آیه رو. ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و عوذوا حتی اتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات الله. این قسمت رو میگیم، در آیه بعد این شاهد مطلب من مشخص خواهد شد. هر آین قبل از شما هم مورد تکذیب قرار گرفتن رسولان الهی، اما شیوه همه پیامبران این بود که فصبروا علی ما کذبوا. اینها با همون منطق عاقلانه خیش عمل کردن و اون راهکار صبر رو در مرام خودشون پیش گرفتن که می دانستن صبر با ثبات قدم، صبر با پیروزی و ظفر شانه به شانه می آید، همزمان وارد می شود. اینها با همون رویه صبورانه خودشون برخورد منطقی و عقلانی در حجمه مبانع و پیش آمدن سطحای پیش رو برخورد می کردند. اینها منطقی ترین تصمیمشون رو پیامبران در برخورد با مخالفان می گرفتن. هیچگاه صبر و با صبر پاسخ ندادن. اون جمله زیبایی که در نهج البلاغه می خوانیم که شگفت انگیز واقعا از نابترین حکمتهای نهج البلاغه امیر است که فرمود، این رو در سوره مبارکه نور مطرح کردیم خدمت دوستان، وقتی که نشسته بودند امام و بالاخره جمعی از این جوانان محضر مبارکشون، یه مرتبه زن به امرأت جمیله، یه زن زیبا روی از کنار این جمع رد شد و رمق اهل قوم به ابصارهم. اینا هم دیگه همینطور سرهای بعضیشون کشیده شد دنبال این ماجرا و من در میان جمع و دلم جای دیگر است مشاهده شد. امام یه نگاهی کردن به اینها فرمودن ان ابصار هذه الفهول توامح، چشم این جوانان تامح است. توامح الابل و تامح، به شطوری که سکندری میزند و بالاخره سوارش رو به زمین میکوبند تامح میگن. ان ابصار هذه الفهول توامح، چشم این جوانها تامح، بالاخره اینها رو به زمین خواهد زد اگر به این شیوه رفتار کنند. این اگر ادامه پیدا کند این آسیب بزرگی برای اینها ایجاد میکند. بعد فرمودن حضرت که اگر احیانا شما با این صحنه ها برخورد میکنید، بالاخره به اون راه مشروع و حلال الهی برخورد داشته باشید و باید امور از مجرا و مسیر خودش مشروع و معقول اجرا بشه. این جمله امیر بود تمام. بعد اونجا مرحوم سید رضی این جمله رو می نویسد تو نهج البلاغه، هنگامی که سخن امام به پایان رسید یه نفر از خوارج که در میان جمع بود این جمله رو گفت، گفت قاتله الله کافرا ما افقهه، خدا این کافر را بکشد که چقدر ملاست، چقدر باسواد است. قاتله الله کافرا، کفر به چی؟ کفر به حیثیت تو و شخصیت تو و امثال تو. قاتله الله کافرا ما افقهه، چقدر این باسواد است. خب اینجا شما باشید چه میکردید؟ وقتی این جمله رو میشنیدید کسی به امیر خونتون رو همونجا میدادید. همین کار رو جوانها کردن، عده‌ای از اونها دستشون رفت روی قبضه ها آماده حمله. حضرت هم در بنشینید نشستن فهمدن سبن به سبن او عفن انزنبن، یا اینجا اگر کلام زشتی گفته بود جوابشو داد با اون حرفش، که این شیوه ما نیست. ما سب را به سب پاسخ نداده این در طول عمر رو نخواهیم داد. الله اکبر، یا عفیست از ذنبی، این گناهی مرتکب شد که اتهام این چینی به من زد، اما من اونقدر پهنای وجود دارم که از این گناهش همان گونه که خدای من میگذرد من هم بگذرم. او عفون ان ذنبه. این شیوه کار پیامبران الهی بوده است. این میشه صبر. صبر یعنی وقتی که چنین رفتاری با اینها میشد، فصبر و علام و کذبو. اگر پیامبران بناشون این بود که اولین زدی ضربتی ضربتی نوش کن، تا کسی باشون برخورد میکرد یه ناسزا میگفت اینا جوابش میدادن، میگفتن عادلانه برخورد کردیم، یکی گفت یکی شنید، ما حرف کسی رو بی جواب نمیگذاریم. اگر این منطق نگاه در ذهن توده اجتماعی ما وجود دارد، رویه انبیا بود، نه درخت دینی کشت میشد نه میوه از اون کسی تا امروز میخورد. بدونید بنیاد دین همیشه برباد بود. اما اون چه به ثمر رساند این نهال پربار رو و این بوستان تنومند دین تا امروز باقی مونده است که الحق و الانصاف تمام میراث امروز روی بشر، روی زمین برای بشریت است. ساحت دین و پیامبران الهی بوده است. ثمره این صبری است که انبیا پای این درخت نشان دادن، همون صبر منطقی و عاقلانه اینا. فرمود فصبروا علی ما کذبوا و اوزو، نه فقط بر تکذیب ها بلکه بالاتر از این بر ایذاها، تمام آزارها را همین ها پایان برخورد صبورانه و شکیبا کرد. حالا این ایذا ایذا زبانی باشد یا ایذا رفتاری باشه فرقی نمی کنه. پس ملاحظه می فرمایید خداوند نسبت به خاتم انبیا محمد مصطفی به شکل تسلای خاطر و تذکر به وظیفه در این حال می‌فرماید همه پیامبران قبل از شما، این شما نبودید که تنها تکذیب شدید، تمام انبیا قبل از شما تکذیب شدن، اما همه اینها هم فصبروا، بله البته درجات صبر اینها یکسان نیست، گاهی نوحی است که 950 سال صبر می‌کند، گاهی یونسی است که صبر کمتری دارد، یعنی در یه حد کمتری اون مقاومت میکنه به بیانی، اما تمام اینها این جوهر صبر رو در وجودشون پرورده کردند. و بر ایذاها، حتی حالا پایان این صبر چه بود پیامبر در مورد همه این مردان بزرگ، حتی عطاهم نصرنا، پایان صبر چیست؟ نصرت است، این هم قانون الهی است. حتی عطاهم نصرنا، این پیامبران ما که شکیبایی و بردباری منطقی می کردن و رفتار و منش بخردانه رو در قبال با تمام این ایذاها و تمام این ناجوان مردی ها و نامردمی ها پیش می گرفتن پیروز بودند. مگر نه اینه که اینها می خواستن به خواستشون برسند، مگر نه اینه که انبیا می خواستن اهداف خودشون رو در جامعه پیاده کنند. خب راهش همین بود، راه دیگری نبود، راهش این بود که بایستن پای تمام مقابله ها، تمام برخوردها، تا اون که بیاید این نصرت الهی حتی عطاهم نصرنا. و بعد در پایان یه جمله قاطع و محکم، ولا مبدل لکلمات الله، پیامبر برای کلمات الهی هیچ تبدیلی وجود ندارد. تبدیل یعنی چیزی رو بردارید جای آن چیز دیگری رو بگذارید. کلمات یعنی چی؟ کلمه قول، سخن، وعده. وعده الهی در قرآن کلمه نامیده می شود، لا مبدل لکلمات الله. این اگر وعده الهی است تبدیلی ندارد، این اگر سنت الهی است ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این حکم قطعی الهی است که هنگامی که پیامبران الهی بفرمایید پیروان اونها اون صبوری منطقی رو در راه رسیدن به اهداف خودشون داشته باشند و بتونن اون منش پیامبرگونه رو در رفتارهای خودشون اتخاذ کنند، عطاهم نصرنا خواهد بود. اینها شاهد خوشبختی و پیروزی رو در آغوش میگیرند و مسلم بدونید به خواسته هاشون خواهند رسید. این قانون و قاعده ایست که خدا به عنوان یک حکم قطعی مطرح میکند، ولا مبدل لکلمات الله. و لقد جاءك من نبأ المرسلين، و در این زمینه شما اطلاعات کمی هم ندارید، کلی مطلب رو قرآن می‌فرماید، بعد میگه شما موردی و مصداقی که از این گزارشات انبیا دارید، که شما که ماجرای سلیمان می‌دانید، شما که ماجرای داوود می‌دانید، شما که ماجرای موسی فراوان دیدید، شما که عیسی آشناست براتون می‌شناسید. و لقد جاءك من نبأ المرسلين، این هم حکم کلی، این هم جزئیاتش، مصداقهای اون، هم به شکل کلی مطرح میکنند هم به شکل مصداقی اشاره میکنه خداوند به این موارد. و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. این اون بحثی بود که اول سخن عرض کردیم که الان استدلال اون رو در این آیه مشاهده میکنید. گفتم که پیامبر حزن و اندوه ندارن بر اینکه چرا حرفشون رو قبول نمیکنند، به من برخورد که حرف من رو اینجا کسی نخرید، یا به من توهین شد، منو رد کردن، به من زشت گفتن، درشت گفتن، نه، اینها اونقدر در یادلند، اونقدر اینها امواج خروشان تو وجودشون هست که این مسائل و این عرض به خدمتون شبنم ها برای اینها چیزی نیست که بخوان اینها جا بزنن، دلخور بشن و از انجام وظیفه پس بکشن، هیچ کدام از اینها نیست برای این بزرگان. پس چیه قضیه؟ عرض کردم حزن این نبی مکرم و دیگر انبیا بر این که میگن چرا ابو جهل ابو جهله، چرا ابو لهب ابو لهبه. ما نمیخوایم یه ابو جهل داشته باشیم، ما نمیخوایم یه ابو لهب داشته باشیم در جامعه. چه خوب است که تمام اینها مؤمن باشند، تمام اینها به سعادت برسند. اینها نهال خدایند، خلق همه یک سره نهال خدایند. اینها راضی نیستن انبیاء الهی به هرز شدن، به هدر شدن یک نفر از انسانها در روی زمین و از بندگان خدا. اما در این حال این خواسته چیزیست و واقعیت خارجی چیزی دیگری است. در این آیه دقیقاً قرآن مطرح میکنه پیامبر عده‌ای از انسان‌ها هستن که اگر تو خودت رو بکشی، به تعبیر من درز میکنم، کما اینکه محسود در جای دیگه قرآن داره این رو به همین تعبیر هم دارن، لعلک باخ اون نفسک، نزدیک تو خودت رو بکشی که ایمان بیارن. دینا ایمان نمیارن، ولشون کن. اگر تو تمام سرمایه های غیب و شهود رو جمع کنی و یک جا مصرف کنی و برای اینها آیه کنی و بیاوری، اینها ایمان نمیارن. پس بر چنین انسان های شما حزن نداشته باش، حزنت رو جایی صرف کن و جایی مبذول کن که خریدار اون باشند. وقتی که اینها اون ظرفیت و لیاقت رو ندارن که اون برداشت و از شخصیت تو و کلام تو و تصمیم خودشون گرفتن در لجاج و عناد با حقیقت و تو و پروردگار خودشون، دیگه بر این جماعت حزن تو جایگاهی ندارد. اون حزن اول اینجا جوابش رو میگیریم که خداوند چه مطرح میکند. و این کان کبر علیه که اعراضهم، اگر که بر تو این اعراض اینها و پشت کردن اینها خیلی سنگینه پیامبر و دوست نمیداری اینها برن، بسم الله هر کاری میتوانی بکن. فان استطعت، اگر میتوانی، ان تبتغی نفقا فی الارض، اگر میتوانی یه نفقی در زمین بزنی. نفق از سرب فی الارض به معنای زدن، کاویدن، کندن در زمین. اصلا خود واژه این نفقه به معنای جریان دادن دیگه. اگر در اموال هم انفاق میگوییم، هزینه کردن یعنی چی؟ یعنی جاری کردن سرمایه و از رکود واداشتن. مقابل کنز یعنی دپو کردن، ذخیره کردن. نفق یعنی جریان دادن سرمایه. نقیب در کلام عرب به راهبر گفته می شود، اون کسی جلوی جماعتی حرکت می کند اینها رو به منزل می رساند، اونو میگن نقیب. اصلا در کلام عرب فرمود اگر این چنین است، انتبقی فی الارض، برو در زمین هر کاری میتونی پیام بر انجام بده. او سلمن فی السما، یا راهی برای آسمان برای اینها باز کن، پلکانی به آسمان بگذار اینها به اون عالم دیگه برند، در زمین تمام امکانات رو بیرون بکش در اختیار اینها قرار بده. فتعتی هم به آیتن، بیاور برای اینها از زمین و آسمان آیه. اما انهم لا یؤمنون، اینها ایمان بیار نیست. جماعتی که تصمیم خودشون رو گرفتن ایمان نیاورن، چرا پیامبر در اینها محزونی؟ یعنی میخوام عرض کنم در این آیه خداوند پیامبر رو باز می‌دارد از حزن اجتماعی اون چنانی که داشت که این رو کاهش بده رسول خدا. بس پیامبر، این مقدار خودتو متأثر نکن برای جماعتی که استحقاق این دلسوزی و محبت تو رو ندارن، و باید این واقعیت رو بپذیری که گروهی ایمان می آورند و گروهی ایمان نمی آورند. گهگاه این آیه رو اشاره کردم که شاید این آیه از آیاتی بود که خیلی پیامبر رو تسلا می داد، و در طول تاریخ هم خود این آیه به نوعی بالاخره نکته ها دارد که و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. شما خیلی دوست داری پیامبر حس می‌ورزی که همه انسان ها ایمان بیاورن، اما نمیشه. میشود و نمیشود. چطور؟ ادامه آیه رو ببینید. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگر خدا بخواهد همین انسان هایی که اعتناع به ایمان تو نمی کنند می گریزند از تو، آیه آسمان و زمین هم برای اینها بیاری ایمان نمی آورند، اگر خدا بخواد اینها ایمان خواهند آورد. ولو شاء الله، اگر خدا بخواهد، لجمعهم، میتونه همه انسانها رو بر هدایت جمع کنه. لجمعهم علی الهدى، همه اینها هدایت پیدا کنند. اما خداوند این کار را نمی کند. چطور شد؟ به پیامبر می فهمد محزون نباش و اینها این چنین و اما از این طرف میگه بالا ما اگر بخوایم این کارو میکنیم، خب این یه نوع کمکی حالت مثل اینکه تناقضی میبینیم در این سخن که اگر خدا بخواهد این کار رو میکند اما نمیکند، خب خدا این کار رو بکن بالاخره تا بندگان تو بیان تو مسیر تو صراط. این رو بارها عرض کردیم خدمت عزیزان، در حد یه چند جمله کوتاهی که اینجا هم گفته باشیم اشاره میکنم. خداوند دو مشیت دارد بزرگواران، این مشیتی دارد حضرت باری تعالی که این مشیت اجرا و اون توسط خود اوست و سازوکار این مشیت جبر است، یعنی به جبر و قهر الهی این مشیت در تمام مجاری هستی نفوذ پیدا میکند. این همان است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. این همان است که اگر خواست می شود برو برگردم ندارد، یعنی بین اراده و مراد خداوند فاصله نیست. این رو میگیم اراده تکوینی یا اراده قهری و جبری خداوند، اونی که در تمام طبیعت حاکمه، آنی که خداوند خواسته است و به این مجموعه قانون کرده، دیکته کرده، عمل میشه، برو برگردی هم نداره، چیزی هم تغییر نمیکنه. تا قیام قیامت ظرفیت عناصر طبیعی همین است، میل ترکیبی همین است، تا قیام قیامت خاصیت ماده در تمام اجزا و هستی همین است، نظم منظومه همین است، کیهان و کهکشان همین شیوه حرکت و نشو دارن. این خواسته تکوینی الهی است، خود خدا هم اجرا کرده است، جبرم هست، هیچ کم اختیاری در این جهت ندارد، انتخابی هم نیست برای کسی. اما یه مشیت و اراده دیگه داره خداوند که اون مشیت و اراده رو میگیم مشیت تشریعی، اراده تشریعی. این نوع دوم مشیت اجرا و اون به دست خداوند نیست، این رو به دست بندگان خودش واگذار کرده است. او خواسته است، اما خواسته است که خواسته او را ما بخواهیم و انتخاب کنیم و اجرا کنیم. این همون است که از اون تعبیر مشیت تشریعی یا اراده تشریعی میکنیم. یعنی خداوند خواسته است که ما مردم آزاری نکنیم، خداوند خواسته است که ما دروغ نگیم. اما این خواسته الهی رو کی اجرا میکند؟ اگر خداوند در وجود ما و در مغز ما سیستم دروغ سنجی قرار میداد که مچگیری میکرد، تا که میخواستیم لب باز کنیم دروغ بگیم، زود قطع میکرد جریان رو، دیگه دروغی نمیامد، از هیچ مرکز تکلم اصلا پیام نمیدون، سلسله اعصاب کار خودشو نمیکرد و ما دیگه اصلا دیگه دروغ نمیگفتیم. باز هر وقت میخواستیم راست بگیم، باز این برقرار میشد، کانکت میشد و میگفتیم. مثلا این میشد دروغ و صدق تکوینی. اما خداوند دوست دارد بندگانش دروغ بگن؟ نه. اما این دروغ گفتن یا نگفتن رو به کی واگذار کرده؟ به خودتون. ان الله، خدا لا یرضى لعباده الکفر، کفر رو راضی نیست برای بندگانش. اگر راضی نیست خب جلوشون بگیره کفر نورزند، همینطور هم هست، جلوشون هم میگیرد، اما چطور؟ به اراده تشریعی، یعنی میخواهد که اینها خودشون کفر رو به کناری بگذارند، میخواهد که ایمان رو بپذیرند، اما نه این که ایمان رو بر اینها مانند حرکت منظومه تحمیل کند به جبر و قهر. پس خداوند دو نوع خواسته دارد، یه خواسته هایی که خودش به صحنه میاد تحمیل میکند با قوت قهاریت خودش، الواحد القهار، حاکمیتش رو نشان میده، اما یه نوع خواسته ها و مشیتی است که باید بندگانش رو اجرا کنند و عمل کنند. به اراده تشریعی خدا از همه بنده ها چی میخواد؟ ایمان. خداوند دوست می‌دارد هیچ کدام از بندگان او کفر دا... نه الان عرض کردم لا یرضى لعباده الکفر، کفر رو نمی‌پسندد از بندگانش. پس خدا از همه انسان‌ها خواسته است که مؤمن باشند. مشیت الهی ایمان همه انسان‌هاست، همه انسان‌ها بدون شک تردیدی نیست. اما کدوم مشیت؟ مشیتی که متوقف بر انتخاب و اختیار انسان‌هاست. خدا نخواسته است از همه بندگانش ایمان را. به کدام مشیت؟ به مشیت قهری و جبری که جریمان اینها رو بگیرد و بندازدشون تو وادی ایمان. نه، اینو خدا نخواسته است. ایمان قهری، ایمان تکوینی عذرخواهی میکنم به چیزی ارزش نداره. اگر انسان ها به قهر و جبر و یه سازوکار درونی ایمان می آوردند بدون اینکه انتخابگری داشته باشند، چه فرقی شما بین خائن و خادم می دیدید؟ چه فرقی بین محسن و مسیح، بدکار و نیکوکار وجود داشت؟ هیچ. چه فرقی بین امام و امت بود؟ چه فرقی بین پیامبر و رسول و مرسل جماعت و قومش بودند؟ هیچ. کجا درجه بندی ایمان داشتی در میان انسانها؟ کجا تفاوت انسانها و شکوفایی استعداد انسانها دیده میشد؟ ابدا. یه سری تولیدات یک دست استاندارد یک نواخت ماشینی از کارخانه خلقت بیرون میامد و اصلا چیزی به نام عالم بشر دیگه وجود نداشت. اصلا فرض حضور انسان‌ها در صحنه خلقت اینه که بگن از این درخت نخور بعد برات بخورد، ولا که آدم نمیشه. آدم اگر خلاف نکند که آدم نخواهد شد بالاخره. پدرم روزی رزمان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. تمام بحث در اینجا که بتونن بگن بخور، بگه نمیخورم، نخور بخوره. از اینجا شروع میشه عبودیت و بندگی انسان. پس اگر فرمود ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست اینها رو بر هدایت جمعشون میکرد، این نفی مشیت میشه. کدوم مشیت؟ مشیت و خواست جبری و تکوینی و قهری، با حال اینکه خداوند به شکل تشریعی و اختیاری از همه بندگانش هدایت را خواسته است و قبول هدایت را. حال که این چنین است، پیامبر فلا تکونند من الجاهلین، ما این مطالب رو به تو میگوییم، آگاهت میکنیم و تو هم از جاهلین مباش که نیستی. به شکل کلی داره پیام مطلب به نبی مکرم گفته میشود. بسیار بحث رو زیبا ادامه میدهد قرآن، باز هم خطاب به خود رسول، خاتم انبیا محمد مصطفی. انما یستجیب الذین یسمعون و الموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. میدانی چه کسانی قبول میکنن دعوت تو را؟ تو دلنگران این که جمعی نمیپذیرن، نگرانشون نباش. اونان که تصمیم نپذیرفتن دارند، اینها را از لیست و از آمارگیری جامعه هدفت کم کن پیامبر. عجیب جمله اینجا گفته میشه، دقت کنید، خیلی زیباست. انما یستجیب الذین یسمعون، میدانی چه کسی استجابت تو میکند پیامبر و قبول میکند؟ الذین یسمعون، اونایی که میشنوند، اونایی که شنوایی دارند، گوش میسپارند به سخن تو، اینها استجابت میکنند. حالا ببینید، والموتا یبعثهم الله. اما در قبال این گروه یسمعون یه جماعتی هستن که اینا والموتا، شناسنامه اینها رو چکار کنید؟ مهره باطل شد، بزنید حالا برای که 20 سال دیگه به بهشت رضا تحویلشون بدید، 30 سال دیگه زیر خاکشون بگذارید. اما از الان حکم مرده بودن اینها رو خداوند امضا میکند. عجیبه این. والموتا یبعثهم الله، این مردگانی که نمیان و نمیشنوند سخن تو رو و نمیپذیرند، خداوند اینها رو در قیامت مبعوثشون میکند. ثم الیه یرجعون، یعنی میمیرند، به مرگ وارد عوالم بعدی میشن و اونگاه رجوع به سوی خداوند دارند. چه نکته ظریفی جا وجود داشت. صریحا میبینید به کسانی که بنا و عدم پذیرش وحی دارند و نمیخوان اصلا تن به این وادی بدن، صریحا خداوند اطلاق کلمه مرده میکنه. پس ما دو مرده داریم در قرآن، ما دو حیات در قرآن داریم، دو ممات در قرآن داریم. ما یه مرگ بیولوژیک و فیزیولوژیک داریم در قرآن، یه مرگ روحی معنوی داریم در قرآن. ما یه حیات مادی داریم، یه حیات معنوی در قرآن داریم. و بیشتر مواردی که در کلام الهی مراجعه میکنید و مشاهده میکنید، وقتی بحث حیات مطرح میشه، اتفاقا نوع دیگر حیات مطرح است. و من کان میتا فاحییناه فجعلنا له نورا. پیامبر دید اون کسی که مرده بود، ما چطور زندش کردیم و بهش نور دادیم. این کدوم مرده است؟ این اون مرده ای که جان نداشت؟ نه، غیر از آن جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر از عقل و جان آدمی هست جانی در نسی، در وسی و در نبی. این جان دیگری است، این جان حیوانیش حالا تبدیل شده به جان انسانی، حالا شد زنده. از اینجا که فاصله بین حیوان و انسان رو طی کرد، حالا به حیات رسید، شد زندگی. پس ببینید، قرآن به کسانی که میبرند از وحی، به لجاجت و عناد پا بر حقیقت میگذارند، انکار و استنکار تمامی این مفاهیم میکنند و تصمیم پذیرش اون رو ندارند، رسما مرده میگوید. و به بیان ما دیگه این پرونده خط قرمز کشیده میشه، بایگانی میشه. و الموتا یبعثهم الله، این تمام. اما اونهایی که تو این وادی هستن زنده اند، اینها امید به زندگانی اونهاست و اینها در حال تکامل و در حال رشدند. نکته دوم، فرمود انما یستجیب الذین یسمعون. پس یسمعون در قبال موتاست، یعنی راه بیرون آمدن از اون مرگ چیست؟ ابتداعا یسمعون است، ابتداعا گوش رو باز کردن است. چقدر واقعا معجزه کلامی است این سخن عرض به خدمتون پیر قومیه، که واقعا آدمی فربه شود، از راه گوش جانور فربه شود از حلق و نوش. هنگامی که گوش باز می شود برای انسان، حیات انسان شروع می شه. اینی که یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اینی که بارها قرآن مطرح می کند و فی آذانهم وقر، نمیگذاره این ثقل سامعه، اینا گوشاشون رو پر کردن، بنا شنیدن ندارن. یعنی راه اول وصول به طریق سلوک، قدم اول آمدن به وادی حقیقت و ایمان، اینه که انسان فبشر عباد الذین یستمعون القول، شنیدن استماع و به دنبال اون مسلم دل دادن است. شنیدنی که در پس اون دلدادگی نباشد و شنیداری که در پس اون رفتار نباشد که ارزشی ندارد. این مدخل برای اون مراحل بعدی. فرمود انما یستجیب الذین یسمعون، اینها پیامبر که به تو استجابت میکنند، میپذیرند سخن تو رو، که گوش میکنند، واقعا میپذیرند. البته این نکته رو هم عرض کنم که کلمه یسمعون و سمع، از بابی که این ارتباط این بحثی هم که عرض کردم روشن باشه، ابتداعاً به معنای شنیدن است، اما در مرحله دوم دیگه به معنای شنیدن به کار برده نمی شود. به معنای چیست؟ نمونه شو ببینید. شما بلند میشید، از رکوع میستید، میخواید برید برای سجودتون، چه میفرمایید؟ سمع الله لمن حمده، خدا گوش میکند به اون کسی که حمد او میکند. آیا همینو میگید شما؟ نه، آنچه در جوی می رود آب است، زیر ابروان چشم است. خدا گوش می کنه، گفتن نیست. این چه ذکریست اصلا؟ چه بار ذکری داره این که بگیم خدا گوش می کند سخنانی را که هم دور می کند؟ بالاتفاق جمیع صاحب نظران می گوید این جمله دعاییه. این سمع الله بنای سمع نیست، به بنای شنیدن نیست، یعنی خداوند می پذیرد و قبول می کند حمد حامدان خیش را. سمع الله یعنی تقبل الله، خدا قبول می کند، می پذیرد ذات باری تعالی لمن حمده، حمد حامدان را. نمیشه کسی حمد خدا بکند و حمدش را خدا براند و پس بزند. نمیشه کسی بیستد قامت دوتا کنه، به رکوع بره، به ایستها را بخواد برد، خودش را به خاک بیفکند و وجودش را تسلیم خدا بکند، بعد بهش بگم برو دنبال کارت. قبولش کردن این رو، اینو پذیرفتنش که اجازه دادن خودش رو بر خاک بیفکند و سجود کند در قبال یار. پس این سمع، این سمع الله جمله دعایی است به معنای پروردگار اقبل منا، بپذیر و قبول خداوند و پذیرش الهی است. پس سمع یه معنای اول اون شنیدن، معنای دوم آن قبول کردن و پذیرفتن است. مگر شما اینو نشنیدید تو کلام عرب وقتی میخوان دیگه خوب اون آمادگی خودشون رو و ارادت خودشون رو به گفته یک کسی برسونن، وقتی یه چیزی بهشون میگه چی میگن؟ سمعا و طاعتا. فاصله سمع و طاعت فاصله ای ندارن، سمعا و طاعتا، شنیدم عمل کردم تمام. پس شنیدن مقدمه عمل کردن، مقدمه پذیرفتن. ادنما یستجیب الذین یسمعون، پیامبر اونها اجابت میکنن، تو رو استجابت میکنن که یسمعون، میشنوند و میپذیرن، اما والموتا یعنی اونهایی که نمیشنون و نمیپذیرن چی هم؟ مردگان هم. یبعثهم الله، خداوند مبعوثشون میکند، ثم الیه یرجعون، اونگاه اینها به سوی پروردگارشون رجوع خواهند داشت. و قالوا لولا نزل، این آیه کوتاه است و سریع عرض میکنم که اول بحث بعدی مطلب رو متوقف کنیم. و قالوا لولا نزل، از نشانه های مردگی اینها این لجبازی هایی است که به تو میکنن. گاهی میان پیش تو میگن که لولا نزل علیه آیه، میگن چرا بر این پیامبر اون آیاتی که ما میخوایم نازل نمیشود. این بحث رو مکرر گفتیم. یه سری تقاضاهای گاه از پیامبران میشد، تقاضاهای به اصطلاح سلیقه‌ای، یعنی اینکه اگر تو پیامبری بگو این مثلا چوب تبدیل بشه به طلا، اگر تو پیامبری الان کاری بکن که این میز مثلا نمیدونم برد به آسمان هشتم مثلا برگرده، حالا از آسمان هفتم بالاتر مثلا، تو اگر پیامبری اینو دیگه دستور این بارکه اسراء نمونه اینها رو مشاهده میکنه که اگر تو پیامبری از بالای کوه همین قبیس ابو قبیس بگو یک شکافته‌ای باز بشه و نهر آبی بیاد، اگر تو پیامبر خدا هستی یه خانه از طلا اینجا در کنار کعبه برای ما درست کن، اگر تو پیامبر خدایی دستت بغلت بگیر صاف برو با آسمان بیا پایین، بعد به شرط این کاغذی که مهرش هم هنوز تر باشه از طرف خدا برای ما بیاوری. مثلا از این شش مورد رو اونجا در سوره مبارکه اسراء مطرح میکند خداوند. به اینها میگن معجزات اقتراحیه، یعنی پیشنهادات شخصی. اگر انبیاء الهی کارشون این بود که دکانی باز کنن معجزه راه اندازی، هر کسی هر تقاضایی دارد بیا تقاضات بدیم بعد برو، مگه انبیاء کاسبن؟ مگه انبیاء میخوان به تبستان این چینی بکنن؟ اینا میخوان اذهان رو روشن کنن، نمیخوان خواسته های این چینی مردم رو برآورده کنن. به عنوان اثبات و حجیت سخنشون به مقدار کافی دلیل مستند ارائه میکنن، دیگه به سلیقه و رفتار کار نمیکنن. اینها میان میگن اگر این پیامبر چرا از آیاتی که ما دلمون میخواد نمیارد؟ ان الله قادر علی ان ينزل آیه، اگر این که کار پیامبر نیست که پیامبر که از خودش معجزه نمیاره، معجزه مال کیست؟ مال خداست. خدا اگر بخواهد میتواند صد تا بالاتر از این هم بیاره، مشکلی نیست. اما این کسانی که این خواسته ها رو دارن اگر هزار تا بالاتر از اون هم بیاد ایمان نمیآورند، چون اینا خواسته شون حقیقت جویی نیست، لجاجت است. اینها در خط لجاج و لجبازی بابن فلاب به مقداری که عقول بشری بیدار شود پیامبران حجت و دلیل کافی همشون آوردند. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اینها کسانی هستند که اکثرشون اهل این که تن به علم و دانش بدن نیستن، اینها با نفسانیاتشون سر و کار دارن، لذا هرچه حجت و دلیل هم ببینن برمیگردن به همون مطالبی که دو نوبت قبل گفتیم در این سوره، که ولو ردو لعادو لما نهو عن. اینا کسانی هم که اگر جهنم رو هم ببینند بعد خدا برگردوننشون به دنیا باز با همون رفتار عمل میکنن، دیگه حال روز چنین جماعتی مشخص و معلوم است. این پایان آیه 37. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، بحث بسیار ظریفی است. هیچ جنبنده و هیچ پرنده نیست الا اینکه اینا همه امتن مثل شما انسان ها و اینها هم مثل شما به سوی پروردگارشون حشر میکنن. از پیچیده ترین و حساس ترین مباحث در این سوره مبارکه انعام است که انشاءالله نوبت آینده با حال روز بهتری ادامه مطالب رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خب خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش با حقایق قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن اطرت و قرآن در دنیا و آخرت کوتاه نفرماید.